بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، معنای وجود. 1. دوگانگی ذات وجود بشر. صفحه 5. انسان موجودی دوگانه است. این ریشه ای ترین تعریف انسان در قیاس با سایر موجودات عالم است. انسان به عنوان حیوانی دوگانه، و این اساساً بدان دلیل است که انسان دارای آگاهی ذاتی درباره عدم است، یعنی آگاهی درباره وضعیت قبل از خلقت، و این آگاهی ذاتی همان امری است که فطرت مذهبی انسان نامیده می شود و به خودی خود وجود خداوند را به عنوان خالق تصدیق می کند. و این صدق ذاتی است که امری بسیار اساسی تر از مسئله تعلیم و تربیت می باشد، و این علمی لدنی می باشد و ناشی از حضور روح خدا در انسان است. این یک علم و تصدیق الهی است و انسان را به هیچ وجه راه گریزی از آن نیست مگر اینکه دچار نسیان و جنونی کامل شده باشد. و رسالت پیامبران هم چیزی جز یادآوری این آگاهی در بشر نبوده است، زیرا بشر در طول تاریخ مکررن دچار چنین نسیان عظیمی گشته است، نسیان درباره وجود خیشتن، نسیانی که حاصل از یاد بردن این واقعیت است که روزی وجود نداشته است. این به یادآوری همان به یاد آوردن خیشتن به عنوان مخلوق است، و لذا به یاد آوردن مخلوقیت خیش تو هم با به یاد آوردن خالق است. انسان به میزانی که به عدم خیش می اندیشد و آن را احساس می کند و به یاد دارد، احساس وجود می کند و دارای وجود می شود و وجود اندیش می گردد. یعنی اندیشه و احساس وجود از اندیشه و احساس عدم جدایی ناپذیر است، و این امر منشأ ادراک و تشخیص عمومی بشر است درباره همه ارزش‌هایی که ذاتاً دوگانه‌اند: مرگ و زندگی، باید و نباید، خیر و شر، حق و باطل، راست و دروغ، کفر و ایمان، عدل و ستم، آزادی و اسارت، و نیز مذکر و مؤنث. این آگاهی میزان شعور و عمل عقلانی دینی می باشد، و به میزانی که این آگاهی ذاتی دچار نسیان می شود، همه امور برای بشر همسان می آید، و این همان کفر است که به قول قرآن راست و دروغ و پاک و پلید را همسان می پندارد. یعنی مرز را نمی بیند و حدود را درک نمی کند، و لذا تجاوزگر و جاهل است. چون این نسیانی رفتی به علوم و اطلاعات اکتسابی ندارد، و چه بسا دانشمندان و فلاسفه‌ای که دارای این نسیان شده و در واقع جاهل و کافر می شوند. انسان به میزانی که عدم را در خود درک و احساس می کند، دارای وجود و حضور و شعور است. این ادراک امری اطلاعاتی نیست، یعنی کافی نیست که انسان بداند که روزی نبوده است و روزی هم باز نخواهد بود. به هر حال هر بشری می داند که روزی به دنیا آمده و روزی هم از دنیا خواهد رفت. مسئله بود و نبود و مرگ و زندگی بایستی به صورت روحی حی و حاضر همچون خون در رگ‌ها جاری باشد و احساس گردد و چون نگاهی در زندگی روزمره باشد. وقتی می گوییم که میزان احساس وجود همان احساس عدم است، در واقع از یگانگی واقعی هستی سخن می گوییم که در وادی معنا دوگانه می نماید، و چون درک می شود انسان را دارای دو نوع اندیشه و احساس و عمل در هر امری می سازد، و این همان امر انتخاب است. پس شدت درک این دوگانگی همان شدت انتخاب و اختیار در بشر است و شدت انسانیت است. چون مسئله اختیار و انتخاب ذاتاً برخواست از درک و تصدیق دوگانگی در هر امری می باشد، و چون بود و نبود شدیدترین معانی است، پس عمیق‌ترین احساس و اراده انتخاب را برمی انگیزد و انسان را با آن روبرو می سازد. بودن یا نبودن. و این همان انسان بودن یا انسان نبودن است. پس این دوگانگی همان گوهره و وضعیتی است که مختص انسان است و مسئله‌ای به نام مسئولیت را پیش روی انسان می نهد و حق دین است. پس حق دین و دینداری و مسئولیت پذیری انسان تماماً و ذاتاً برخواسته از درک و احساس وجود عدم در انسان است. این وجود عدم در طبیعی ترین صورتش همان دم و بازدم است. پس یک واقع است که درک می شود و نه توهم و تخیل و معنایی صرفاً متافیزیکی و قراردادی. این اختیار و انتخاب و مسئولیت و دوگانگی در موجودیت مادی حیوانی غریزی بشر علناً حضور دارد و کل هستی بشر را بلاوقفه تحت فرمان دارد و همه اعمال و امیال و غرایز و افکار و احساسات بشر معلول این وضعیت است که باید به معرفت آید و این معرفت همان انسانیت انسان و میزان عقل و احاطه و رشد اوست. پس در واقع فقط بشر نیست که دوگانه است، بلکه فقط بشر است که این دوگانگی را درک و احساس می کند و لذا دارای وجود می شود. و این وجود هم امری خاص بشر نیست، بلکه امری جهانی است. برای همین است که وجود خاص انسان که برخواسته از معرفت او بر وجود است، امری توحیدی و جهان شمول می باشد و او را از فردیت مادی نجات می دهد و با جهان متحد می نماید و توسعه می بخشد. میزان این اتحاد و توسعه همان میزان رشد انسان است که در گرو درک و احساس دوگانگی وجود و عدم در خیشتن است که منجر به درک خود خدا می شود. خودی که محل درک عدم است و خدایی که کانون هستی جاوید درک می شود و در این حال خودی که ظاهراً موجودیت دارد محکوم به عدم است و خدایی که ظاهراً وجود ندارد کانون جاودانگی می باشد. وجودی که عدم است و عدمی که وجود دارد و این هسته مرکزی دوگانگی و تضاد و اتحاد بین وجود و عدم می باشد. برای انسان وجود به خودی خود هرگز وجود بخش نیست، بلکه وجود داشتن است که احساس وجود می بخشد. وجود داشتن یا داشتن وجود به دو روش ممکن می شود، مادی و معنوی. داشتن معنای وجود که برخواسته از درک و احساس عدم است و داشتن ماده وجود که تماماً دنیا پرستی و عرصه مالکیت های بیرونی و قدرت های دنیوی می باشد، وجود عرفانی و وجود جسمانی. آنکه کمتر دارای معنای وجود و وجود عرفانی است بیشتر نیازمند داشتن‌های مادی می باشد. پول داشتن، خانه داشتن، مالکیت بر اشیاء، داشتن روابط اجتماعی بیشتر و نیز داشتن همسر. آن که از درک و احساس عدمیت خود می گریزد، دچار احساس مالکیت می شود و در مالکیت‌های خود جبران دچار درک و احساس عدمیت می گردد. یعنی انسان به میزانی که روی به خدا می کند که ظاهراً وجود ندارد و مصدر عدم است، دارای احساس وجود می گردد و به میزانی که روی به ماده و اشیا می کند که ظاهراً وجود دارند، دارای احساس عدم می شود و اراده به مالکیت چیزها برای نجات از نابودی. و اما شدیدترین و آخرین و عریان‌ترین و عینی‌ترین ظرف ابتلای انسان به عدم همانا جنس مخالف می باشد. جنس ضد وجود خیش. این ضدیت در کلیه صفات و کردار این دو جنس نسبت به همدیگر به فعل در می آید. در واقع فعل وجود عدمی در تجربه بشر به تمام و کمالش در رابطه با جنس مخالف رخ می نماید و درک و احساس می شود. جنس مخالف وجودی ذاتاً ضد خیشتن است. رابطه با جنس مخالف رابطه با تمامیت ضد خیش است. زیرا هرچه برای من فردی خوب و مفید و مطلوب است، برای جنس مخالفش بد و مضر و منفور است. و این همان راز آدم حوا می باشد که ظرف رویارویی عینی وجود عدم است. حوا به مثابه ماده وجود و آدم هم به مثابه عدم وجود. این عدم وجود همواره به دلیل قحطی وجود در خیشتن در جستجوی معناست و لذا مرد را معنای وجود نامیده ایم. همانطور که اشد معنا جویی مرد در جهان بیرون به صورت عشق به زن رخ می دهد. عشق عدم به وجود. طلب و جستجوی عدم برای وجود یافتن. و تماماً معانی برآمده از مرد و مردانگی در طول تاریخ معلول گوناگون جستجوگری او برای وجود یافتن می باشد. و به میزانی که مرد این وجود را در زن نمی یابد یا به درون خیش می رود و اهل معرفت می شود و یا به برون می رود و در حالی که از زن قطع امید کرده به خلق کارهایی می پردازد تا در آن احساس وجود نماید. این تلاش منجر به ابزارسازی و مالکیت و سیاست گشته است که نهایتاً باز هم برای راضی نمودن زن است تا زن به مرد ذره ای احساس وجود بخشد. زیرا زن همان ماده وجود است که عدم یا آدم را به سوی خود می‌خواند و بعده به وجود می‌دهد. در دنیا گویی زن همان صورت خداست که به خود عدمی آدم وعده وجود می‌دهد تا این خود بی خود را دارای حق خود شدن سازد، یعنی ادعای تو خالی خود یا منیت را محقق نماید و با وجودش پر کند. و این بیان عشق بین آدم و حوا است. این همان زنده ساختن خود آدم است. همانطور که واژه حوا از ریشه حی به معنای زنده و زندگی می باشد و حوا در حقیقت همان حیا می باشد. همانطور که اصلا بنی آدم از رحم زن است که حیات می یابد. همانطور که در داستان آدم و حوا در کتب مقدس درک می کنیم، حوا از سینه آدم خروج کرد و سینه که محل استقرار دل به معنای کانون احساس وجود می باشد از این احساس تهی شده است و در وجود حوا در امید به دستیابی به این احساس می باشد. این احساس که عشق نامیده می شود همان نیاز ذاتی آدم به وجود یافتن است. یعنی عشق همانا عشق به وجود یافتن می باشد و به همین دلیل همواره این مرد است که عاشق است. ولذا معنویت و معناجویی مرد تماماً معلول این عشق می باشد که وصال و میل به وصال و شرایط و امید به وصال مولد یک نوعی از معنویت است و فراق و یأس از وصال و فراق طلبی هم مولد نوعی دیگر از معنویت می باشد. که دو نوع معنویت دینی و دنیوی را پدید می آورد، دانش و عرفان. بنابراین واضح است که معنا همانا معنای وجود است که انواع و درجات احساس وجود را سبب می شود. و عجب که این معنا در سمت موجودی به جریان می افتد که عمدتاً از معنا و معنویت بیزار است و حتی به نظر می رسد که موجودی تماماً مادی و دنیا پرست و ظاهر بین است، یعنی زن. این نیز تضاد ذاتی دیگری در درک موجودیت و رابطه آدم و حوا می باشد که عرصه همه واکنش های بشر است و کارخانه کل مدنیت و دانش و سلطه و دین و ستم و عرفان. زن به عنوان ماده وجود موجودی است که در ذات خیش و فی نفسه دارای احساس وجود می باشد و دارای هستی در خیشتن است و لذا دارای ناز است، زیرا احساس بی‌نیازی دارد. بی‌نیازی از غیر، زیرا هر نیازی در ذاتش همانا نیاز به وجود یافتن است و این همان معنای ذاتی معشوقیت در زن است. ولی مرد به عنوان معنای وجود موجودی غیر پرست است، یعنی عاشق، زیرا در خیش دارای احساس خود به خودی وجود داشتن نمی باشد، زیرا این گوهره از وی برون افکنده شده است و و این گوهره بیرونی در وجود زن مجسم است. در اینجا زن پرستی عین وجود پرستی و خدا پرستی تلقی می شود و به همین دلیل در معارف دینی زن و خدا هوای یکدیگرند و دین خدا مردان را از پیروی زنان منع کرده است و این نیز تضاد و اتحادی حیرت آور است که از شدیدترین میل خود منع شده است. پس مرد ذاتاً مظهر هستی در غیر می باشد و همین غیر پرستیش عرصه و علت همه خلاقیت های علمی و فنی و هنری و سیاسی اوست، زیرا در غیر است که خود را می بوید و می جوید و کمال این غیریت و غیرت و غیر پرستی مرد در ایده خدا و خدا پرستیش متجلی می شود، زیرا به لحاظ حواس و هوش بشری خدا همانا بیگانه ترین و دست نیافترین ترین معنا و موجود است و درست به همین دلیل است که زن ذاتاً موجودی بی نیاز از دین و احکام مذهبی و عقل و عرفان می باشد، زیرا بی نیاز از غیر خیش است، زیرا صاحب وجود و عین وجود است و عشق است و خود معنا است. به همین دلیل زن عمدتاً در وادی دین و عقل و دانش و فن و سیاست و فلسفه و هنرها موجودی آریه‌ای و ریایی می باشد و حد اکثر یک مقلد و مصرف کننده تولیدات مردان است، مگر اینکه دچار انقلابی ذاتی شود و به مقام عاشقیت برسد. همانطور که مرد هم اسیر دنیا و مادیگری و برونگرایی است، مگر اینکه دچار انقلابی در ذات خود گردد که باطنگرا و مقیم در خیشتن گردد و در واقع به مقام معشوقیت و انفعال برسد، یعنی در خیش دارای احساس وجود شود. این دو انقلاب در زن و مرد سرآغاز کمال و نقطه عطف شخصیت آنهاست که زن را اهل عقل و دین و معرفت ذاتی می کند و از خودپرستی و خودشیفتگی می رهاند و متوجه جهان بیرون می نماید و مرد را هم از غیر پرستی نجات می دهد و روی به خیشتن می سازد، یعنی عارف می کند. یعنی جایگاه ذاتی مرد و زن عوض می شود و یعنی زن به مردانگی می رسد و مرد هم به زنانگی و این همان رسیدن به مقام استقلال ذاتی می باشد و هویت انسان کامل. این مقام یک صورت تقلیدی و نمایشی و ریایی و بیمارگونه دارد و یک صورت طبیعی و معرفتی. صورت تصنعی و تقلیدی آن که امروز تحت عنوان شعار برابری عمل می کند، نهایتاً مرد و زن را به همجنسگرایی و جنون و بی‌هویتی محض می کشاند و انقراض نسل بشر را پیش روی می نهد و موجب افزایش روزمره عداوت و جنگ هاست. و صورت طبیعی و معرفتی آن موجب اتحاد و محبت بین مرد و زن است و قلمرو صلح و معنویت و فقط در این مقام است که عشق مبدل به دوستی می شود و این تبدیل قحطی و حرص و جنون و مکر و فساد و ستم است به اقنای دل و قناعت و عقل و صدق و عدل و خودکفایی، زیرا دوستی حاصل بی نیازی است و عشق حاصل نیاز. دوستی حاصل وجودیابی است و عشق حاصل بی وجودی، یعنی عشق فقط مقدمه‌ای برای دوستی است که می تواند مقدمه‌ای برای دشمنی هم باشد که اکثراً این گونه است، زیرا به معرفت و اخلاق دینی بی‌اعتناست، در حالی که رسول اکرم صلی الله می فرماید عشق تماماً آداب است. 2. تعین کلمه الله در آدم و حوا. اگر آدم هستی و از جمله انسان مخلوقات هستند، پس درک وجود خدا در دوران ما قبل از خلقت و ما بعد خلقت از منظر بشری بایستی دو ادراکی کاملا متفاوت و بلکه متضاد باشد، هرچند که خود خداوند در هر دو حال یکیست و هیچ تغییری در ذاتش رخ نداده است، ولی این تغییر مربوط به درک بشر از خداوند است. درک بشری از خدا در دوره‌ای که اصلاً بشری نبوده و درک بشر از خدا در دوره‌ای که بشر وجود داشته است. درک عدمی بشر از خدا و درک وجودی بشر از خدا. ولی درک عدمی بشر از خداوند به لحاظ منطقی درکی مهمل و بیهوده و ناممکن است. زیرا چیزی که وجود ندارد نمیتواند چیزی را که وجود دارد درک کند. ولی چیزی که حالا وجود دارد میتواند چیزی را که وجود نداشته است درک نماید، به خصوص که آن چیز خودش باشد. مسئله وجود بیش از هر وضعی مربوط می شود به امر فضا و مکان و جایگاه وجود. بنابراین اگر کل عالم هستی و موجوداتش را حذف کنیم، فلعی مطلق متصور می شود که مترادف با معنای عدم است و این همان وضع قبل از خلقت عالم است که جز خدا وجود نداشته است. با تصور چنین وضعی فقط عدم درک می شود که چیزی مترادف با خلعی مطلق می باشد. و اما جای خدا کجاست؟ مگر اینکه این خلع مطلق را که این عدم است همان خدا بدانی. خدایی که وجود مطلق است و نیازی به جا ندارد و بی نیاز مطلق از مکان است و در واقع به لحاظ درک وجودی ما بی نیاز از وجود داشتن است. یعنی بدون اینکه دارای وجود باشد وجود را داشته باشد. این عدم و خلع مطلق که این وجود خداست ارائه کرده که خود را آشکار و معرفی کند. به که؟ به عدم. ولی این آشکار سازی و معرفی نمودن همان خلیفه شدن است. جایگزینی. یعنی جهان هستی جای خدا نشست و در رأس آن آدم قرار گرفت که خلیفه خداست که باید خدا را بشناسد و جز این مقصود دیگری برای وجود داشتن ندارد. پس واضح است این آدم باید از خودش وجود زدائی نماید تا خدا را درک کند. یعنی انسان به میزانی که صفات و صور و معنای مادی وجود را از خود می زداید خدا را می یابد و درک می کند. وجود عینی و وجود غیبی، وجود مادی و وجود معنوی، وجود جهانی و وجود روحانی، وجود مرکب و متغیر و فناشونده و وجود ثابت و ساده و بسیط و باقی و محض. اولی علت است و دومی معلول. اولی ماجد است و دومی موجود. اولی واجد است و دومی وجود. ولی این خلقت به معنای زایش و معلولیت نیست، یعنی از طریق ادراک حسی و علتی و منطقی قابل درک نمی باشد و این همان تفسیر سوره توحید در قرآن می باشد، بلکه به صورت تجلی و جهش است. جهان به معنای جهانده شده به بهترین معنایی بیانگر این واقعه می باشد. این نوعی تعبیر یا تعبیر هرمونتیک است. این جهان هستی که خلیفه خداست و انسان که درک کننده این واقعه و خلافت است نیز دارای ذاتی دوگانه است. ماده و معنا، نر و ماده، مثبت و منفی، درست و نادرست، خوب و بد، باقی و فانی. ولی همه این دوگانه ها صورتی محسوس و مادی دارد و دارای مکان و زمان است. وقتی حتی از معنویت هم سخن میگوییم نمیتوانیم نماد مادی و عینی و عملی آن را نادیده انگاریم، وگرنه معنویت امری کاملا غیبی است و غیر قابل بیان و درک میگردد. همانطور که معنایی همچون زیبایی و عشق و لطف و کرامت هرگز بدون بروز مادی قابل دریافت و درک نمیباشد، درست مثل معنای متضادی چون زشتی و نفرت و خشونت و شقاوت. بنابراین نه تنها به دو جلوه ماده و معنا تقسیم می شود، بلکه هر ماده ای نیز به دو معنای خوب و بد تقسیم می شود و الی آخر. حتی توحیدی ترین معانی خدا هم در معرفت بشری دوگانه است، مهری و قهری. و اما خود انسان که کانون درک معنای جهان و حقیقت وجود و معرفت بر الله هست دوگانه است، آدم و حوا، یعنی همه چیزها یا آدمی هستند و یا حوایی، و این یعنی هر چیز در انسان یا مادی است یا معنوی، یا غیبی است یا عینی، یا ظاهری است یا باطنی، و یا هست و یا نیاز به هستی دارد و باید اثبات و ظاهر شود، هستی و بایستی. حوا از دل آدم برون آمده است، همانطور که جهان از ذات خدا برون افکنده شده است. حوا همچون جهان است و آدم همچون خدا. آدم صورت عدم است و میان تهی. این میان برون افکنده شده همان حواست. حوا صورت نهان و غیبی آدم است، همچون جهان هستی که تجلی وجود خداست. در داستان خلقت آمده که اول فقط آدم بود و حوایی نبود، و حوا بعد از آدم و از بطن آدم خلق شد. در واقع آدم قبل از خلقت حوا یک موجود کامل و انسان کامل بود، با صورت و روح خدا، با تمام علم و اسماء خدا، و ظاهر و باطن یکی بود و خود خودش بود و ماده و معنایی واحد و یگانه و بی نیاز بود. وجودی در خیشتن و برای خیشتن و از خیشتن و با خیشتن بود و خیشتن بود. و در واقع این آدم قبل از آن که حوا را، یعنی باطن و غیب و حق و معنا و ذات خود را برون افکند، کاملا خلیفه ظاهر و باطن خدا بود و گویی خود خدا بود که جسمانیت یافته بود و لذا کل ملائک را امر نمود تا بر او سجده کنند. آن نور مطلق ملبس به ماده شده بود و محسوس و مادی گشته بود، یعنی آدم شده بود. در واقع ابلیس مخالف ظهور خدا بود و همچنان مخالف است و لذا انسانها را هم به خدای نابوده دعوت می کند. ایده خدا، خدای خیالی و توهمی که همان عدم خداست. عداوت ابلیس با انسان همان عداوت ابلیس با ظهور خداست، با خلیفه خدا. آدم تا قبل از پیدایش حوا دارای ذات و صفات بود. صفاتش همان مادیت و تجلی مادی او بود، صورت او. ولی این ذات اندرونی که در زیر لباس ماده قرار داشت و معنای ذاتی خدا در دوران قبل از خلقت بود، برون افکنده شد و آن هم عریان و جمالی گشت و این جمال همان حواست. پس حوا جمال ذات خداست بی هیچ صفاتی، و آنچه که از خدا باقی ماند فقط صورت محض صفات بدون ذات بود، صفات بی حق، ماده بی معنا، خدایی بی خود، عدمی که فقط صورت وجودی دارد. پس آدم تماماً ماده و صورت و صفات بی ریشه و بی خیش شد و حوا هم جمال ذات گردید و صورت عینی باطن آدم. در واقع حوا همان صورت هویی خدا در دوران قبل از خلقت است. پس در واقع آدم همان عرصه خلقت است و حوا هم عرصه ما قبل از خلقت. حوا ثابت و در خیش و خودکفاست و آدم متغیر و خلاق و جستجوگر. آدم در حکم خانه است، مکان و فضای وجود است، و حوا هم صاحب خانه است که از خانه برون افکنده شده است و می‌خواهد به آن خانه بازگردد. آدم هم طالب این رجعت حوا به دل خیش است، یعنی رابطه آدم و حوا عین رابطه خانه و صاحب خانه می باشد. این همان معشوقیت وجودی حواست که می خواهد به خانه خودش که دل مرد است بازگردد. و عاشقیت و معناجویی و حوا پرستی آدم هم به معنای بازگشت دادن حوا به دل خیشتن است و کل مدنیت و تاریخ و فرهنگ بشری حاصل این میل متقابل آدم و حوا به یکدیگر می باشد. در این فاصله و فراق و ناکامی، پدیده هایی چون دانش و صنعت و مذهب و هنر و سیاست رخ می نماید که تلاش ها و زمینه های این رجعت و یگانه شدن است، که یک بار دیگر آن انسان کامل و آدم اولیه پدید آید. و بی تردید چون این یگانه شدن فیزیکی ممکن نیست، لااقل در این جهان. یعنی دیگر حوا نمیتواند وارد سینه آدم شود و جسمان در آنجا مقیم گردد. پس راه علاج چیست؟ این همان سر خلقت است و راز ناکامی ذاتی عشق. آدم باید در سینه تهی خیش حوا را از عدم خلق کند و حوا هم متقابلن بایستی آدمیت را در خود خلق نماید. این خلقت نوین همان اخلاق است که پیامبران خدا آوردند تا به آدم یاری دهند که بدون حوا کامل شود، ولی در رابطه با حوا، و نیز به حوا یاری دهند که بدون آدم کامل شود ولی در رابطه با آدم. و این یعنی آنکه مرد باید روی از حوا برگرداند و وارد بر باطن توهی خود شود و در آن مقیم گردد و بنشیند، و حوا هم باید دست از ناز و معشوقیت بردارد و طالب مرد گردد و بر باطن او وارد شود و در آنجا با هم دیدار کند. پس از هزاران سال بالاخره این درس آموخته می شود که مرد باطنی و اندرونی شود و زن بیرونی گردد، و این همان خلاقیت مرد و زن است. زن باید عاشق گردد و مرد باید معشوق شود. زن باید از خود بیرون آید و مرد باید به درون خود رود. و این نقطه عطفی در تاریخ آدم و حوا است که نخستین تجربه ناکامش را در عصر جدید شاهدیم، ولی نبایستی مایوس شویم. این تجربه دوران کودکی و خامی این تاریخ جدید است که سراسر جهل و جنون می نماید و تقلید کورکورانه. تقلید کورکورانه مرد از آداب و اطوار زنان و تقلید کورکورانه زن از آداب و دانش مردانه. بایستی این تقلید را کنار نهاد و از درب معرفت وارد شد. مرد بایستی ذات زنانگی خود را کشف کند و زن هم باید صفات مردانگیش را بیابد، ولی نه از طریق تقلید. ولی به هر حال دوره ای آغاز شده است که رابطه کهن زن و مرد ناممکن و حرام و زجر می شود و دیگر مرد نمی تواند عاشق بماند و زن هم نمی تواند به معشوقیت و ناز خود ادامه دهد. این سرآغاز تاریخ نوین است و پایان تاریخ قدیم. پس ما اینک در عرصه یک برزخ تاریخی وجودی قرار داریم که بایستی جدن فهم گردد. الله نام خدای قلم رو به خلقت است. نام خدای قلم رو به قبل از خلقت امان هو که غیب مطلق است می باشد. اهو، یهو و یاهو نام ذات غیبی و ما قبل از خلقت پروردگار است. آدم تا قبل از پیدایش و خروج حوا همان مظهر کامل الله بود. حوا جمال ذات است و مظهر وجود فی نفسه می باشد و لذا مبرا و بی نیاز از صفات و جلوه‌گری های عرصه صفات و افعال و خلاقیت ها، و لذا در تاریخ همواره نهان است. تمام جلوه‌گری های حوا بر مدار جمال خود اوست که جمال ذات است. توجه حوا به عوالم بیرونی هم تماماً همانا جمال پرستی اوست و نه صفات پرستی و معناجویی. حوا چنین بوده است، ولی دیگر نمیتواند چنین بماند. همانطور که آدم نیز دیگر با صفات پرستی و معناجویی بیرونی خود به بنبست رسیده است. لذا رابطه آدم حوایی نیز به نقطه عطفی رسیده که باید تماماً متحول گردد و کاملاً معکوس می شود. عصر جدید یا مدرنیزم پایان تاریخ کهن آدم حوایی و سرآغاز خلقت نوین را فراهم آورده است و مسلماً این دوره هنوز در مرحله برزخ و انتقالی به سر می برد، ولذا تماماً نیهیلیزم و هرج و مرج را به نمایش می گذارد. و فساد و تباهی حاصل از عدم معرفت بر این دوره است که با شعار برابری زن و مرد توأم است، که البته عمری کوتاه دارد و به سر آمدنش نیز واضح است. زن و مرد بایستی خلیفه یکدیگر شوند و نه برابر. برابری اشد حماقت بشر مدرن است. تاریخ بشر تا به امروز تاریخ جدایی و فراق ال و لا بوده است. و اینک می رود تا به یکدیگر رجوع کنند و یگانه شوند تا الله رخ نماید و انسان کامل عیان شود. این همان قیامت به معنای ظهور الله و واقعی لقاء الله می باشد. پس واضح است که چرا کل تاریخ بشری همانا جستجوگری و آتش مرد برای یافتن معنایی قابل پرستش ابدی است و آتش زن هم برای یافتن کسی که زن را مطلقاً بپرستد همچون خدا. پس کل این تاریخ همانا تاریخ پرستیدن و پرستیده شدن است. مرد تماماً در جستجوی وسیله و کاری بوده که عشق خود را به زن ثابت کند و عاشقیت خود را در بیرون محقق سازد و زن هم در جستجوی مردی بوده تا پرستیده شدن خود را برای خودش ثابت نماید. ولی این تاریخی تماما ناکام است. زیرا چون این امری از هر دو جانب هرگز محقق نشد و این تحقق هم ناممکن یافته می شود. و بشر در حال دل کندن از این امر می باشد. شعار برابری زن و مرد در ذاتش همانا ابطال این پرستش را نعره می زند ولی بر این امر معرفتی لازم پدید نیامده است و کورکورانه عمل می کند ولی هنوز هم بیش از هر زمانی شعار عشق قوقا می کند. درست آنگاه که بطالت این شعار در عمل بیش از پیش آشکار شده است. ولذا این برابری عملاً ریاکارانه و جاهلانه است و هیچ مشکلی را حل نکرده و بلکه قلمرو به بروز هزاران معما و درد لاعلاج گشته است. ولی این شعار ذاتاً برحق است. ولی مفهوم نگشته است ولذا عمل کردی بس مخدوش و جنون‌آمیز و منافقانه یافته که رابطه کهن آدم و حوایی را به غایت نابودی تاریخی خود می رساند و این برحق است. این حق ذاتی بر خرابات هولناکی از ابطال و جنون و جنایت بالاخره رخ می نماید. تاریخ در حال رجعت است و این رجعت تاریخی نوین پدید می آورد که به لحاظ ارزش ها همه امور را کاملا وارونه می سازد زیرا قرار است جایگاه وجودی زن و مرد عوض شود. یعنی زن باید عاشق شود و مرد هم معشوق گردد.